ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. حسن روحانی خواستار شرکت مردم در انتخابات شد. 26 فعال سیاسی و اجتماعی نسبت به عواقب بحران‌های کنونی در ایران هشدار دادند. وزیر خارجه اوکراین خواستار ارسال جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده در ایران به آن کشور شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم راهپیمایی سالگرد انقلاب بهمن 57 از مردم ایران خواست به توصیف او در قبال انتخابات مجلس منفعل نباشند و با صندوق رأی قهر نکنند. آقای روحانی در سخنانی در میدان آزادی تهران گفت به خاطر این اقدام یا آن اقدام مردم نباید با صندوق رأی قهر کنند.
ممکنه در این انتخابات ما گله داشته باشیم، انتقاد داشته باشیم، اشکالی نداره، انتقاد آزاده، اما انتقاد باشه، منتقد باشیم، ولی خواهش میکنم انفعال نباشه.
سخنان حسن روحانی در پی رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات و نیز کمپین‌های تحریم انتخابات ابراز شده است. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه برگزار شود. رئیس جمهوری ایران همچنین اشاره کرد که اصلاحات بسیاری در ایران باید انجام شود و گفت که نظام جمهوری اسلامی باید نوسازی، سالمتر و شکوفاتر شود. 26 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی در بیانیه‌ای به مناسبت 41مین سالگرد انقلاب بهمن 57 نسبت به عواقب بحران‌های کنونی در ایران هشدار دادند و بر ضرورت آغاز اصلاحات ساختاری تاکید کردند. به گزارش وبسایت زیتون نزدیک به نیروهای ملی مذهبی، آنها با اشاره به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران نوشتند که نظام حاکم کارنامه‌ای غیر قابل دفاع دارد و حاصل پروژه 40 ساله آن جامعه‌ای بیمار، مضطرب، ناامید و نگران است. امضا کنندگان بیانیه خواستار بازبینی قوانین اساسی با مراجع مجدد به آرای عمومی شدند. آنها هشدار دادند در غیر این صورت باید در انتظار وقوع و تشدید اعتراض‌ها و شورش‌های پیاپی و فروپاشی تدریجی یا دفعاتی نظم حاکم بود. از جمله امضا کنندگان بیانیه هاشم آقاجری، قربان بهزادیان نژاد و علیرضا بهشتی شیرازی. وزیر خارجه اوکراین روز سه‌شنبه بار دیگر خواستار ارسال جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده این کشور در ایران به اوکراین شد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، وزیر خارجه اوکراین در یک نشست خبری در روم سخن گفت برای پیشرفت تحقیقات در زمینه چگونگی سرنگونی هواپیمای مسافربری تهران کیف، دسترسی به اطلاعات جعبه سیاه لازم است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون از ارسال جعبه‌های سیاه این هواپیما به اوکراین و یا دیگر کشورها خودداری کردند. و اما گروهی از خانواده‌های قربانیان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان اعلام کردند که دلیل فوت این افراد واکنش‌های حیوانی و غیر عمدی انسانی اعلام شده است. بشنویم بیشتر در این باره از کیان معنوی.
به گزارش روزنامه شهروند، 20 تن از خانواده‌های قربانیان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی که به تهران آمدند، 3 نماینده از طرف خود به دفتر رهبر جمهوری اسلامی فرستادند تا خواستار آن شوند که این پرونده را که بلا تکلیف می‌خوانند پیگیری کنند. بر اساس این گزارش، آنها در تلاش برای شهید اعلام شدن فرزندان، همسران و پدر و مادرانشان هستند و می‌خواهند بدانند چرا تا به حال کسی مسئولیت این حادثه را نپذیرفته است. در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه در کرمان بر اثر ازدحام جمعیت و زیر دست و پا ماندن تعدادی از شرکت کنندگان، دست کم 61 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. رادیو فردا درباره انگیزه احتمالی بستگان قربانیان دیدگاه علن توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شده است.
من فکر میکنم اینکه کار به شکایت کشیده نشانه ناباوری خانواده جان باختگان این حادثه تلخه. شما میدونید که حکومت برای سازماندهی مراسم این تشییع جنازه کارهای بسیار گسترده‌ای انجام داده بود، از تشویق مردم تا تعطیل ادارات، مدارس، برقراری سرویس‌های عیاب‌وزهاب به طوری که از شهرهای اطراف مردم بیان، این کارها رو انجام داده بود و علاوه بر اون یک پروپاگاندای بسیار گسترده‌ای رو از طریق صدا و سیما در این مورد انجام داد که مثلا حتی اجر اخروی و ثواب برای حضور در این مراسم اعلام می‌کردند در تلویزیون به عنوان جهاد. اینها رو دیدند و در کنار اون این خانواده‌های این درگذشتگان الان دارن می‌بینن علارغم گذشت زمان طولانی و از سوی دیگه بهره‌برداری‌های حکومت از این مراسم، هنوز کسی نیومده حتی از اونها یک دلجویی بکنه، به اونها توجه بکنه. حتی صحبت‌های در اون زمان بود توسط مسئولین که قرار هست این افراد جزو خانواده‌های شهدا به حساب بیان، در حالی که حتی تا این لحظه کسی مسئولیت این اتفاق رو نپذیرفته، به خاطر اینکه به نظر میاد که یک بخشی از این اتفاق به صورت عمدی بوده. چرا؟ چون مسیرهایی رو علارغم اینکه از قبل اعلام کرده بودن این مسیرها به دلیل ساخت و سازهایی که در اونها داره انجام میشه و یا مثلا موانعی که برای ساختمان سازی به کار برده وجود داره، اگر جمعیت از اینجا عبور بکنه منجر به ازدحام و این اتفاق ممکنه بشه، اما خب این آقایون به خاطر اینکه بتوانند یک نمایش تبلیغاتی از ازدحام جمعیت داشته باشند، به صحبت‌ها و نظرات کارشناسی توجه نکردند و خب این فاجعه به وجود اومد. خانواده‌ها دارن می‌بینن نه کسی مسئولیت می‌پذیره و از اون برم سیستم کار رو تمام شده به حساب میاره، چون اون بهره‌های تبلیغاتی که می‌خواست به نظر میاد که به دست آورده.
بر اساس گزارش روزنامه شهروند، در گواهی فوت صادر شده از سوی اداره ثبت و احوال کرمان، علت مرگ این افراد واکنش‌های حیوانی و غیرعمدی انسانی اعلام شده بود. به نوشته این روزنامه، پس از اعتراض تعدادی از خانواده‌ها، مسئولان ثبت و احوال با مراجعه به خانواده‌های آنها گواهی‌های قبلی را گرفته و گواهی فوت جدید صادر کردند که در آنها علت مرگ خفگی یا ازدحام جمعیت اعلام شد. در مورد عنوانی که برای علت مرگ در گواهی قربانیان ثبت شد، سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت:
در حادثه کرمان که تقریبا یک حادثه جدیدی بوده و اتفاق مشابه نداشته، بعد دستبندی‌های بهداشت جهانی حوادث غیرعمدی تلقی شده که ما وقتی بررسی کردیم گواهی فوت کردیم، دیدیم خروجی گواهی فوت کلمات نامناسب بوده. خوشبختانه در همون روز حادثه بعد از اینکه متوجه این موضوع شدن، دوستان اصلاحات انجام دادن و مرگ رو به عنوان فوت ناشی از ازدحام جمعیت و علت بعدیش هم مرگ در اثر واکنش‌های غیرعمدی انسانی بوده که همه هموطنان عزیزمون هم استدار دارن.
هرچند مسئولان این سازمان بعد از اعتراض خانواده‌ها گفتند دلیل مرگ را برای بقیه عوض کردند، با این همه برخی از خانواده‌ها می‌گویند که در گواهی فوت که آنها دریافت کردند، دلیل فوت همچنان واکنش‌های حیوانی نوشته شده است. برخی دیگر نیز از نبود امکانات لازم پزشکی برای کمک به مجروحان سخن به میان راندند. الان توفیقی، انتخاب عنوان واکنش‌های حیوانی و غیرعمدی انسانی از سوی مسئولان را اینگونه ارزیابی می‌کند.
ببینید، من فکر میکنم این هم باز از همون بی‌مسئولیتی مسئولان جمهوری اسلامی ناشی میشه و اینکه اساساً احترام و عزتی برای این افراد به عنوان شرکت کنندگان در یک مراسم حکومتی هم حتی حاضر نشدن قائل بشن. یعنی در واقع اینها فقط آورده شده بودند که از حضور آنها در خیابان در جلوی دوربین‌های فیلمبرداری یک بهره‌برداری سیاسی بشه که بشه اون رو به عنوان مشروعیت مخصوصاً در خارج از کشور و در فضای افکار عمومی بین‌المللی اون رو بفروشن. به خاطر همین هم الان اصلا کسی دیگه توجهی نکرده. یعنی واقعا وقتی شما مراجعه میکنید، آقای خرمشاهی که وکیل جنایی هم هستش، اتفاقا به ایرنا گفته که حتی این موضوع، یعنی قید این علت خطای واکنش‌های حیوانی و غیر عمدی انسانی، اصلا تعجب برانگیز بوده. حتی گفته این اولین بار هستش که علت مرگ رو واکنش‌های حیوانی نوشتن.
در پی حادثه کشته و مجروح شدن افراد در مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی، برخی از خبرنگاران در توییتر اعلام کردند که برای بیشتر نشان دادن جمعیت در این مراسم، ورودی خیابان‌های فرعی به خیابان‌های اصلی بسته شده بود و این موضوع یکی از دلایل ازدحام جمعیت و فوت این افراد بوده است. با این حال، مقامات جمهوری اسلامی هنوز مقصران این حادثه را معرفی نکرده و گزارشی نیز درباره دلیل این حادثه منتشر نکردند.
کیانه معنوی گزارش می‌داد. و اما ساعت‌های سرنوشت ساز در مرز سوریه و ترکیه. درگیری‌ها بین ترکیه و سوریه از اوایل دی ماه بالا گرفته است. ارتش سوریه عملیات گسترده‌ای در استان ادلب آغاز کرد و همزمان ترکیه که در هفته‌های اخیر نیروها و تجهیزات بیشتری به این منطقه برای کنترل مخالفان بشار اسد بود رو اعزام کرد. این دو حادثه شاید جدی‌ترین موارد از رویاروی نظامی بین ترکیه و سوریه در دوران جنگ داخلی 9 ساله سوریه است. برای جزئیات و تحلیل این داستان از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در بن، دعوت کردم که با من روی خط باشن. سلام می‌کنم به شما آقای حسینی فرد. لطف کنید بگین چرا گفتگوها بین ترکیه و سوریه به نتیجه نمی‌رسه و درگیری‌ها بین این دو کشور انقدر بالا گرفته که حالا کار به درگیری‌های نظامی کشیده و کشته داده.
خب سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که خب طبق اون توافقات سوچی و تو چارچوب آستانه، ترکیه یک سری تعهداتی در این منطقه ادلب به عنوان منطقه یکی از مناطق کاهش تنش داشت که باید به نوعی این نیروهای افراطی اپوزیسیون رو از غیر افراطی جدا بکنه، یک منطقه حائل ایجاد بکنه که شاهراهای مواصلاتی سوریه، یعنی اون شاهراهایی که در مثلا حلب رو و لازقیه رو به دمشق وصل میکنن یا به حما. و خب دولت سوریه و خود روس‌ها هم معتقدن که ترکیه به این تعهداتش عمل نکرده. روس‌ها اخیراً به طور تلویحی هم عنوان میکنن که بخشی از این نیروهای اپوزیسیون افراطی رو حتی ترکیه در داره انتقال میده به لیبی و اونجا هم به نوعی این دو کشور، یعنی روسیه و ترکیه، در لیبی هم که روبروی هم ایستادند، عملا از سرونی سوریه داره خودشو تأمین و تغذیه میکنه نیرو لیبی ترکیه. از این جهتش اختلافات بالا گرفته. منتها خب به نظر میاد سوریه فرای این دلایلی که به طور رسمی عنوان میکنه، مسئله اینم هست که به هر صورت ادلب به عنوان آخرین پایگاه این نیروهای مخالف، شورشی های افراطی و غیر افراطی، به تحت تسلط خودش در بیاره و دیگه به اون توافقات سوچی و اینها پایبند نیست. تو این چارچوبه که خب درگیری ها داره بالا میگیره، ولی به نظر میاد که نهایتا مذاکراتی که در جریان بین روسیه و ترکیه توافقاتی رو به دست بیارن. یک سری مصالح و خواستایی هم ترکیه داره، چه در رابطه با پناهجوها، چه در رابطه با ایجاد یک منطقه حائل تو مرزهای خودش که به نوعی مانع قدرتگیری کردها بشه. همه اینها رو به نظر میاد خب تو مذاکرات دارن بررسی میکنن و احتمالاً باید روسیه و سوریه هم یک سری امتیازها بدن.
آقای حسینی فرد، میشه خواهش کنم به نقش بیشتر روسیه اشاره بکنید و اینکه این وسط چرا این روس‌ها عامل بازدارنده نیست؟
همونطور که اشاره شد، خب روسیه تو چارچوب اینه که دولت هم مثلا متکی به اون، یعنی دولت دمشق بره و تسلط خودش رو بر کل کشور حاکم بکنه، داره اقداماتش رو انجام میده. به خصوص که برای خیلی دولت دمشق خیلی مهمه که این شاهراهای ارتباطیش رو برقرار بکنه و هر صورت اپوزیسیون آخرین پایگاه ازش بگیره. تو این چارچوب ها خب خواست مشترک دمشق است که این اقدامات انجام بشه. و ضمن اینی که خب همونطور که اشاره شد، با ترکیه هم به نظر میاد که توافقات پشت پرده‌ای در جریانه. این ترک‌ها هم چه به اعتبار مناسبات نسبتاً خوبشون با روسیه که نمیخوان به خطرش بندازن، چه به لحاظ اقتصادی که میدونیم که چیزی در حدود 25 میلیارد دلار تبادلات تجاری دو کشوره، چه به اعتبار بالا گرفتن اعتراض‌ها و انتقادها در درون ترکیه که حمایت از این حملات و حضور ترکیه در سوریه بیش از پیش داره کاهش پیدا میکنه. احزاب و اپوزیسیون قدرت گرفتن و میگن این جنگ جنگ ما نیست و حضور ترکیه در سوریه بیش از اینکه ثبات ایجاد کنه بی ثباتی میاره. ضمن اینکه خب ترک ها به روسیه هم متکی هستن. اگر بخوان کرد های درون سوریه و پشت جبهه پیکه که اون حزب کارگران کردستان رو که دشمن عمده خودشون میدونن بخوان مهار بکنن، از این جهت این منطقه حائلی هم که تو توافقات قبلی در شمال سوریه، در شمال غرب سوریه با کمک روسیه ایجاد کردن، اون به هم اگر بخوان باقی بمونه مجبورن که با روس‌ها همچنان همکاریشون ادامه بدن. به نظر میاد که نهایتاً ترکیه به ایجاد یک منطقه حائلی توی مرزهای ادلب با خودش که این پناهجوهایی رو که الان فرار میکنن اونجا بتونه متمرکز کنه و همچنان الان به اصطلاح یه منطقه حائلی هم باشه که کردها نتونن در کل این منطقه حضور پیدا بکنن، رضایت بده و از این طریق مسائل حل بکنن. یعنی عقب نشینی عمدتاً باید ترکیه از طریق ترکیه انجام بشه با گرفتن برخی امتیازها.
سپاسگزارم از حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در بن. و ما به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. با رادیو فردا بمانید، سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.